الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بحث درباره بررسی سندی و دلالی حدیث اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم بود. در جلسات گذشته پیرامون سند این روایت به طور مفصل بحث شد و نتیجه‌ای که از مباحث مربوط به سند این حدیث گرفتیم این شد که اگر چه این حدیث مرسل است لکن ضعف ارسالی آن با عمل مشهور فقها جبران می شود و مناقشاتی که سید خویی رضوان الله تعالی علیه به صورت صغروی و یا کبروی مطرح کرده بودن قابل دفاع و پاسخ هست. اما بحث درباره دلالت این حدیث است که تقریب استدلال به این حدیث و دلالت آن در گذشته مطرح شد لکن دلالت حدیث بر قاعده المیسور به معنای مشروعیت بعض عمل پس از عدم توانایی بر کل عمل از جهات مختلفی مورد مناقشه و اشکال واقع شده است. جهت اول و مناقشه اول این است که کسی میگوید استدلال به این حدیث در صورتی برای اثبات قاعده المیسور و اثبات مطلوبیت بعض عمل عند عدم القدرت على کل العمل درست است و تمام است که ثابت شود مراد از کلمه شیء در اذا امرتکم بشیء یا مراد از ما در جمله ما امرتکم بهی و یا لفظ الامر در جمله امرتکم به امرین کل یعنی فردی باشد که مرکب از تعدادی اجزا و شرایط است. امرتکم بشیء یعنی امر نمودم شما را به یک عمل مرکب. در این صورت است که معنای این حدیث این می شود که هرگاه من شما را امر کردم به انجام عملی که مرکب از اجزا و شرائط است، فأتوا منه لازم است انجام بدهید بعض اون عمل را که در تحت قدرت شماست. ما استطعتم، دقت بفرمایید، اگر شیء به معنای کل باشد، به معنای عمل مرکب من الاجزاء و شرائط باشد، خب استدلال تمام دیگه، منهم که منهوی تبعیضی است و مسئله درست میشه. معنای حدیث این میشه که اگر شما را امر به یک عمل مرکب کردیم، فأتوا منه، بعض اون را که استطاعت دارید هم باید چیکار کنید؟ انجام بدید. لذا اینطور نشه که اگر قادر بر بعض بودید قادر بر بعض دیگه نبودید، به مجرد این که قادر بر بعض از اون نبودید اینو کنارش بذارید. پس شرط صحت استدلال به این حدیث این است که از شیء در اینجا چی باشه؟ کل باشد، یعنی عمل زی اجزاء و شرائط باشد، یک عمل زی اجزاء و شرائط. بله، برای اجزا و شرائط داره یا نداره؟ خب ما همین رو میخوان بگیم، پیوسته نیست دیگه با این حدیث، یعنی با این قاعده همین رو میخوان بگن دیگه. با این قاعده میخوان بفرماین که اون پیوستگیی که ینتفیل کل به انتفاع جزئه در کار نیست. یعنی شارع مقدس لحاظ میکنه اعتبار بعض اجزاء را عند بعض اجزاء دیگر، لحاظ میکنه مطلوبیت بعض الاجزاء را عند بعض دیگر. همین رو با این قاعده همین میخواد گفته. ببینید کله، چرا ارتباط داره تمام اجزاء به هم دیگه، اما عند القدره، اما عند عدم القدره نه، این ارتباط موجود نیست. یعنی شما در واقع موظفید به این که بعض رو انجام بدید چنانچه کلش رو نتوانید چی؟ انجام بدید. اما در صورتی که کل رو بتونید انجام بدید، بله، مطلوب کله. حالا اشکالی هست، اشکال دیگه ایم هست که بعد مطرح میشه که شاید نزدیک به صحبت شما باشه. و اما چنانچه مراد از شیء و امثال آن در این حدیث کلی باشد، یعنی طبیعت عملی که دارای افراد طولیه است، بدون ملاحظه خصوصیات مشخصه این افراد طولی. در این صورت معنای حدیث این می شود که هرگاه من شما را امر کردم به یک طبیعت کلیه‌ای که دارای افراد و مصادیق متعدده هست، شما موظفید بعضی از اون افراد و مصادیقی را که توان انجام آن را از اون طبیعت دارید انجام بدهید. و در این صورت این حدیث هیچ ارتباطی به قاعده المیسور ندارد. اگر شی کلی باشد نه کل، طبیعت عمل باشد که زی افراد است نه یک عملی که زی اجزا است، خب معنای حدیث چی میشه؟ معنای حدیث این میشه که اگر من امر کردم شما را به نماز که دارای افراد مختلفیه، نماز یومیه ما صبح هست، ظهر هست، مثال میزنیم، حالا در خصوص نماز ما دلیل داریم که لا یترک به حاله، صبح هست، ظهر هست، مغرب و عشا هست، عصر هست، اینها افراد طولیه نماز هستند که هر کدوم هم مشخصاتی دارن. اگر معنای حدیث کلی باشه میگه آقا طبیعت صلات مأمورم به من برای شماست، گفتم اقیم الصلات، این طبیعت افرادی دارد، افرادی که هیچ کدوم مرتبط به هم نیستن. اگر توان انجام همه اون افراد را داری یجب علیک اتیان هر فردی از اون افراد، اگر توان انجام همه افراد را نداری بعضی از اون افراد را چکار کن؟ انجام بده. وقت این ربطی به بحث قاعده المیسور ما نداره، چون در قاعده المیسور موضوع ما عبارت است از عملی که مرتبط به همان اجزایش. میخوایم بگیم در صورتی که یک عملی بود که اجزاء مرتبط به هم داشت چنانچه قادر بر همه اون اجزای ارتباطی بودید باید همه رو انجام بدید، چنانچه قادر بر بعضی اجزای ارتباطی بودید بعض رو انجام بدید. اما در اینجا دیگه در حقیقت میشه مثل اقل و اکثر چی؟ استقلالی دیگه. یعنی طبیعت صلاتی که زی افراد مختلف است، حدیث شریف میفرمد هر فردی از افرادش رو میتونه انجامش بده، اما هر فردی رو که از افراد میتونی انجام بدی باید اون فرد کامل انجام بدی. اگر در میان اینها فردی بود که ناقص توانست انجامش بدی انجامش نده. پس ببینید اگر شی در این حدیث به معنای کل و العمل المرکب من الاجزاء و شرائط باشد، استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده میسور تام است. اما اگر شیء الامر ما در این حدیث به معنای کلی و طبیعتی باشد که زی افراد هست، اونم زی افراد مختلفه در عرض همدیگر غیر مرتبط به هم، اگر این باشد حدیث دیگه ربطی به قاعده میسور چی؟ نداره. حدیث میگه آقا هر عملی رو که من شما رو امر بهش میکنم افراد مختلفی داره، هر فردش شما میتوانید انجام بدید انجام بدید. مثل این که مثلا بگوید که بر شما واجب است که به افراد این شهر صدقه بدین، خب امر به صدقه طبیعت دیگه کلیه. بعد میان میفرماید که اذا امرتکم به اعطاء صدقه که یک طبیعت کلی است، فعتو از این صدقه دادن را مستطعتم، هر فردشون میتونید انجامش بدید. این فرد دیگه ربطی به اجزاء و شرایط مرتبط به همچی نیست تا دلالت بکند برای اینکه هر جزئی از آن را که میتوانید انجام بدید، چون اجزاء همیشه مرتبط به هم است، شرایط مرتبط به هم است. خب پس شد دو تا احتمال دیگه، درسته؟ خب و از طرفی ظاهر این حدیث به قرینه موردی که این حدیث در اون مورد وارد شده و سؤالی که در این حدیث مطرح شده است، این است که مراد از شیء در این حدیث کلی و طبیعت دارای افراد طولی است، یعنی احتمال دوم. چرا؟ چون اون چه که در صدر این روایت مورد سؤال قرار گرفته و پرسیده شده این است که راوی سؤال می کند از امام آیا تکرار طبیعت حج و انجام آن در هر سالی از سالها که شخص مستطیع بود لازم است و یا تکرار آن بعد از انجام یک بار حج در سالهای بعد لازم نیست؟ پس سوال از چیه؟ از کلی حج. کلی حج که افراد مختلف داره، افراد چیه؟ افرادش هر سال که مستطیع بودیست. راوی داره از این سوال میکنه که آیا من لازم است که افراد مختلف حج را که در طول هم دیگر هستن، هر فردی از این افراد را که توان داشتم انجامش بدم یا نه؟ و این قرینه میشه بر این که پس مورد سوال کلی و طبیعته، نه کل و عمل زی اجزا. خود حج امسال مورد سوال نیست، حجی که دارای اجزاه، نه حج در هر سالیست. و این قرینه‌ای می شود برای این که مراد از شیء در این حدیث کلیست و معنای حدیث در جواب از این سوال این می شود که اگر من امر کردم شما را به یک عملی مثل عمل حج که تکرار آن در سنوات مختلف ممکن است، فأتوا بما هو مقدور لكم من افراده، هر فردی از افراد آن را که مقدور شماست اون را اتیان کنید. لذا حدیث تناسبی با قاعده المیسور ندارد. خب این اشکال اول قائن باید پاسخ بدن. کسی پاسخ داره؟ میگه که شما که آخرش پاسخ میده چرا ما را به زمان مندازی؟ بله یادم هست این اوراق رو تصحیح میکردیم چندین سال قبل، مکاسب بود به نظرم، از این پاسخ‌ها زیاد نوشته می‌شد، اینایی که به هر حال پاسخ نداشتن، وقت نداشتن مطالعه کنن. دیدم در یک ورقه نوشته که حضرت استاد من اگر چه پاسخ این سوال را به وضوح می‌دانم، لکن تأمل کردم در این که از دو حال خارج نیست، یا شما پاسخ این سوال رو میدانید یا نمیدانید. اگر میدانید چرا این زحمت رو برای ما ایجاد میکنید؟ سوال رو باید جایی مطرح کنه آدم که ندانه، وقتی میدانه طرح سوال لغوه. حالا اینا فکر کرده بود حساب معلوم بود بلد. اگر نمیدانید، حالا بر فرض من جواب بدم، شما از کجا میخواید بفهمید این درسته یا درست نیست؟ لذا من مسئله رو در این دیدم که سکوت کنم. حالا خود دانید، میخواید نمره بدید یا میخواید نمره ندید. بله، خب این اشکال، اشکالم اشکالیه که به هر حال باید پاسخ جدی ازش داده بشه. عرض میکنم که از این اشکال اینطوری پاسخ داده شده است که ما در علم اصول همیشه خوندیم که خصوصیت مورد مخصص نمیتواند باشد. یعنی اگر سؤال از یک مورد خاص بود، دلیل بر تخصیص جواب به همون مورد خاص نیست، بلکه ملاک در مقام استفاده یک حکم از یک روایت عموم و خصوص لفظی است که در جواب آن می آید و در ما نحن فیه لفظی که امام در پاسخ استفاده کرده است از اعم الفاظی است که می شود برای افاده عموم از اون لفظ استفاده کرد. یعنی کلمه شیء و لذا اگر این شیء تطبیق بر مورد سؤال نمود، طبعاً خصوصیت مورد مانع از عمومیت این جواب نمی شود. بر این اساس چه اشکالی دارد که بگیم شیء لفظ عامی است که می توان از آن هم کل را و هم کلی را اراده نمود؟ اون وقت معنای حدیث این می شود که اذا امرتکم به شیء مرکب زی اجزا او به طبیعت ذات و افراد، فأتو بعضهم الذی کان تحت استطاعتکم. در نتیجه حدیث هر دو مورد رو شامل می شود، هم کلی را شامل می شود که سؤال سائل هست و هم کل را شامل می شود و در نتیجه استدلال به این حدیث بر قاعده تام است. پاسخ می دیم میگم آقا ببینید امام فرمود اذا امرتکم به شیء انها، لفظ شیء اعم الفاظی است که در مقام افاده عموم کسی میتواند ازش استفاده کنه. شیء هر چیزی رو میگیره. حالا الامر هم همونطوره، اذا امرتکم به امر، امر هم همینطوره، امر هم کلی رو میگیره هم کل رو میگیره، شیء هم کلی رو میگیره هم کل. خصوصیت مورد که مخصص نیست، درست سؤال سائل از کلیست، اما امام در جواب میخواد یه قاعده کلیه بده که هم شامل شیء میشود هم چی؟ شامل، هم شامل کل میشود و هم شامل کلی. لذا چون در جواب امام از همچین لفظ استفاده کرده و این لفظ عامه، هم شامل کل میشه هم شامل کلی، چه اشکال داره که بگیم حدیث اذا امرتکم به شیء هم شامل طبیعت می شود که میخواد بفرمایید اگر امر به یه طبیعتی کردیم بعض افرادش رو توانستید انجام بدید بعض افراد رو نه، شما اون بعض افراد رو انجام بدید و اونا مطلوب منه، و هم شامل کل می شود که بفرمایید اگر یک عمل زی اجزایی بود که من امر به اون کردم بعض اجزایش رو توانستید بعض دیگر رو نه، اون بعض اجزایی که در توان شماست مطلوب منه، هر دو رو شامل میشه. چرا ما بیاییم خودمون رو به درد سر بندازیم بگیم آقا نه اختصاص داره، و اینو خوندیم که خصوصیت المورد لا یخصص، خصوصیت سؤال مخصص نیست چنانچه جواب جواب عامی باشد. لکن این جواب ممکن است رد شد به این صورت که کسی بگوید اراده اعم از کل و کلی از لفظ شی در این حدیث مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، چون قدر جامعی بین کل و کلی وجود ندارد و بلکه لحاظ کل مباین با لحاظ کلی است و از طرفی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است، در نتیجه اراده کل و کلی از شیء در این حدیث ممکن نیست و چاره‌ای نداریم که صدر روایت را قرینه‌ای بر اراده کلی از لفظ شیء بدانیم. خب کسی میاد میگه آقا خود شما در علم اصول یه چیز به ما یاد دادید، اینکه جواب نشد که شما مطرح میکنید. اگر شیء که شما در اینجا مطرح می کنید بخواد استعمال در کل و کلی بشه، کل و کلی قدر جامع داشته باشن، ما میگیم این استعمال در یک معنا شده دیگه، در قدر جامع شده، کل و کلی افرادشن، یعنی دو تا چی؟ خب استعمال لفظ در قدر جامع، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که نیست، در یک معناست. نهایتا اون جامع مختلف هستن، اما وقتی ما لحاظ میکنیم میبینیم آقا کل یک حقیقت است، کلی یک حقیقت دیگر است. کلی یک عمل است، یک عمل خاص است که زی اجزاء کلی طبیعت عمل است. یک نیست، طبیعتی از عمل است که زی افراده. یک عمل با طبیعت متفاوته. زی افراد با زی اجزا چی؟ متفاوت و متباین هستند. لذا کل یک حقیقت است، کلی یک حقیقت دیگر. قدر جامع بین کل و کلی وجود ندارد که ما بگیم کلمه شی در اون قدر جامع استعمال شده. لذا این می شود مثل استعمال لفظ من در من تبعیضیه و من ابتداییه. شما بین من تبعیضیه و من ابتداییه قدر جامع می بینید؟ قدر جامع وجود نداره دیگه. شروع یک شی یه معنای منه، بعض از یک شی یه معنای دیگه از منه. قدر جامعی بین اینها تصور نمی شود. لذا اگر در مورد من استعمال بشه، هم شروع و هم بعض اراده بخواد بشه، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، در دو معنای متفاوت و متباینه. خب اینو در علم اصول خوندیم دیگه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه؟ محاله دیگه. یادتون هست اصلا؟ کجا خوندیم؟ یادتونه؟ میگه یادمون از کجاشو نگپرسید، در علم اصول خوندین، در کفایه دیگه، کفایه خوندین، در اصول فقه خوندین و در درس خارج هم، حالا ما بحث نکردیم در بحثی که اینجا داریم اینها، ولی ما مفصل بحث کردیم. خواستید مطالعه کنید بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو، در سایت حد وجود داره هست. این حالا یادم نیست کدوم ساله، بس ساله دوم باشه، سال دوم درس خارج باشه و ما مفصل بحث کرده ایم اقوالی که در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود دارد و حقیقت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اصلا چیه و اینکه ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو جایز دانستیم و گفتیم محال نیست و رد کردیم و از جمله ثمراتش در همین بحثا ظاهر میشه تا حالا عرض خواهیم کرد. خلاصه این که اشکال اینه، میگن آقا این جوابی که شما از این اشکال اول دادید، خود این جواب اشکال دارد. اشکالش اینه که این جواب شما مستلزم این است که استعمالش لفظ در اکثر از معنای واحد و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه؟ محال میباشد. خب اما میمانه جوابش که میخوام ببینم آقا به نتیجه جواب میرسیم در این جلسه یا نمیرسیم. بناییش هم جواب میدیم، مبناییش هم جواب میدیم، چون هم صغرا رو زیر سوال میبریم اینجا که اصلا آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست یا نه، اینو باید ثابت کنیم. اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، اون وقت روی کبرا کار میکنیم. یعنی هم میشود صغرا رو زیر سوال برد تا کسانی که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است، اونها هم در واقع جوابی که داده شد جواب برای اونام بشه، و هم میتوانیم به صورت کبروی بحث کنیم. یعنی بگیم بر فرض صغرا پذیرفته بشه، ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اصلا محال میدونیم یا محال نمیدونیم. اینم انشالله باید بحث بشه. حالا خدمت شما عرض بشه، جواب کامل نمیتونیم، یعنی به صورت صغروی و کبروی ناقص میمونه اگر مطرح بکنیم. چیکار کنیم؟ ناقص که نمیشه مطرحش کرد که. این من انشاءالله برای جلسه بعد، جلسه هفته آینده هم گفت شنبه یک شنبه تعطیل آخه، دو شنبه سه شنبه انشاءالله ببینیم بوم میدن. نه من دوست ندارم، من اصلا دوست به تعطیل کردن درس ها هیچ وقت نداشتم و نداریم. و یک چیز من عرض بکنم، الان آفتی شده برای حوزه های ما این اخیرا، الان من فردا رو انشالله یک گروهی آقایون حرکت کردن چند دقیقه بشینن چون وقت داریم اشکال نداره چنده. حالا من انشالله فردا یه 10 دقیقه نظر داشتم بر حسب وظیفه شرعی راجع به این موضوع انتخاباتم یه 10 دقیقه اونی که به ذهنمون میاد صحبتی داشته باشیم فردا انشالله. اما این که فرمودید تعطیلی، نه اتفاقا واقعا جای ناراحتیه. امروز بدانیم که در حوزه علمیه قم با این عظمت درسی، یعنی درس خارجی جز همین درسی که الان در مرکز مدیریت داره برگزار میشه وجود نداره. یعنی اینو من عرض کنم خدمتتون و این مایه تأسفه، تأسف عمیق که من خدمت عزیزان گفتم، خدمت بزرگان گفتم. خب مراجع فرق میکنه قضیه شون، مراجعی که امروز ما از سایه وجودی این بزرگواران داریم بهره میبریم سنین بالاست، سنین هستن که واقعا خطرناکه. خدای نکرده اگر اینها بیان در اجتماع و مبتلای به این مریضی بشن، خب ما یه عالمی رو که سالها حوزه ذخیره این حوزه قرارش داده از دست میدیم. لذا به قول امروزی ها ریسکش ریسک پرخطریست. لذا مراجع واقعا توجیه عمیقی و جدی داره که درس ها رو نمیتونن در این ایام شروع کنن. مضافه بر این که حتی اگه کرونا هم نبود بسیاری از اعاظمی که امروز دیگه ما از مراجع داریم توان تدریس رو ندارن. شیخ الاستاذ آیت الله وحید، شیخ الاستاذ آیت الله جوادی، حالا آقای آیت الله جوادی توان داره الحمدلله رب العالمین و به فضله و کرمه، ولی بزرگان دیگه مثل آیت الله صافی، آیت الله مکارم و حتی آیت الله سبحانی اینا دیگه 90 بالان، همه سنین از 90 گذشته و سنی که از 90 بگذره توان واقعا رمق انسان خیلی پایین میاد برای تدریس. لذا اگر ایام کرونا نبود شاید نمیتوانستن. اما در سطح پایین تر از مراجع من اعتراض خیلی کلی کردم، به دوستان و رفقا عرض کردم، حتی تلفنی من با بوشهری داشتیم با هم صحبت میکردیم، به سایر عزیزان دیگه من عرض کردم من توجیهی برای تعطیلی نمیبینم و ندیدم. میشد درس ها باشه با رعایت پروتکل ها، با رعایت فاصله ها در مدرسه فیضیه. خب قبل از ماه مبارک من 2 ماه تقریبا درس ها رو گفتم، در مدرسه فیضیه درس خارجی اونطور که به من اطلاع دادن بجز درس ما و اسدعلی آقای محقق نبود، درس وجود نداشت. این خیلی مایه تأسفه. میشد برنامه ریزی کرد، میشد ترغیب و تشویق کرد، میشد زمینه وجود درس ها رو در حوزه فراهم کرد که 2 سال تقریبا حوزه ما به کلی تعطیل شده. در نجف اینطور نبود، در نجف درس ها بحث ها کاملا برقرار بود، فقط مدتی اونم کم که این موضوع ویروس انگلیسی که آمد یه مقداری کمی متوقف شد، اونم خیلی کم. دیگه سایر روزها و ایام سال رو درس در نجف کاملا برقرار بوده با رعایت. حالا اونجا رعایت هم نمی کردن، ولی ما میتونستیم درس ها رو داشته باشیم چون مکانش رو داشتیم، جاهاش رو داشتیم. لذا این که چند روز پیش من مطالعه میکردم دیدم در سایتی زده بود که حجای اعرافی مدیر حوزه علمیه قم خدمت حضرت آیت الله العظمای آقای شبیری زنجانی حفظه الله تعالی رسیدن، 3 تا نکته را آیت الله شبیری مطرح کردن. 3 تا نکته هم دغدغه این بزرگواره، که این دغدغه فقط ایشون نیست، دغدغه تمام مراجع امروز حوزه علمیه است. 1، مطرح فرمودن جناب آقای اعرافی محبوبیت طلبه ها در جامعه رو به زوال است. چرا؟ اینو باید فکر کنید چرا اینطور شد؟ محبوبیت کمتر شده، احترامی که باید به طلبه گذاشته بشه به نسبت گذشته کمتر شده و این خطره. حالا این عوامری داره، اینا رو باید بشینیم و بررسی کنیم، به حرفم نیست، به عمل. دو، علمیت طلبه ها و حوزه نزول پیدا کرده، اینم خیلی خطره. بعد در لابلای فرمایشاتشون یک نکته ای رو اشاره کردن که دغدغه همه ما هاست و اون این که ایشون فرموده بودن فردی که اصلا فقه نمیداند چیه متاسفانه به اندک التفاتی مجتهد شناخته میشه و آیت الله شناخته میشه و قاب این چنینی خیلی زود به افراد امروز داده میشه دیگه. یقین داریم این فرد در سطح تدریس لمعه نیست، شرح لمعه نیست، بلا فاصله آقا حضرت آیت الله فلانی چی؟ خیلی این مصیبته، یعنی به اندک چیزی فر رو ملقب به لقب آیت الله میکنند و مجتهدش میخوانند و در جامعه مردم هم که چه میدانند که؟ ما میدانیم که سطح سواد علمی این در اون حدود نیست، لذا علمیت پایین آمده. بعد ایشون در لابلای فرمایشاتشون اینو مطرح فرموده بودن. دو، سوم تقوا. سوم تقوا، ببینید این که تقوای ما آمده پایین، اون خلوصی که در عمل ما در گذشته وجود داشت الان کمتر وجود داره در بین طلبه هامون. درس میریم، برای خدا نمیریم، برای این میریم که مثلا ارتقاء شهریه پیدا کنیم. درس میدیم، برای خدا نمیریم، برای اینه که بگن فلانی آقا تدریس خارج داره. مثال میزنم، ولی انشالله نیست اینا هیچ کنم، من خودمو دارم عرض میکنم. کتاب مینویسیم، اونی که اول به ذهن ما میاد اینه که این خوب کتاب هم اسم منو در جامعه مطرح میکنه و هم که میشناسنم، هم اعتباری برام میشه و هم ممکنه پول بهم بدن. طلبه ای آمد به خود من گفت، چون هم نام من بود هم فامیل من بود، گفت آجا میخوام حلالم کنید. گفتم چطور؟ گفت خب من هم نام شما هستم، هم فامیل شما هستم، اتفاقا فلانجایی هم هستم. این کتابای شما رو بعضا من دستم میگیرم و میگرفتم، میرفتم مثلا به فلانجا یا ادارات و تشکیلات اینها، نمیگفتم این کتاب مال منه، همین کتاب فورا روی میز طرف میگذاشتم، یه نگاهی میکرد میدید که مثلا روی این کتاب نوشته شده عباس علی زارعی مثلا سبزوار، دیگه هیچی نمیگم. اصلا این عوض میشد، کار منم راه مینداختن، خیلی زود راه مینداختن. خب این بیتقوایی نیست؟ بیتقواییه دیگه، بیتقواییه دیگه. دروغ میگیم متاسفانه، توجیه میکنیم بعضی کارهامون رو. خیلی از ماها یاد گرفتیم چگونه کارهامون رو توجیه بکنیم، درس نخوندنمون رو توجیه میکنیم، عبادت نکردنمون رو توجیه میکنیم. نیمه های شب در فیضیه آدم، من همون زمانی که ما بودیم، حالا قبل از ما که خیلی بهتر بودن، در سالهای 70 تا 72 در فیضیه بودیم، وقتی که یک ساعت به اذان، نیم ساعت به اذان توفیق داشتیم بیدار بشیم، اکثرا چراغاشون روشن بود، مشغول نماز بودن، مشغول عبادت بودن، در حرم می اومدن مشغول نماز می شدن، نماز شب می خوندن. حالا این زمان ما بود که مثلا یه خود کم رنگ شده، حالا قبلش که خیلی عمیق‌تر از این حرفا. لذا نه، تدریس رو باید اهمیت داد، یه درس باشه که حداقل اگر امام زمان شکایت کنه بگه آقای حوزه علمیه قم تعطیله، بگیم ما آقا در این مرکز مدیریت اگر انشالله خلوص باشه و اخلاص داشته باشیم نگذاشتیم تا فلان زمان این درس تعطیل بشه، این درس بود. لذا نه، انشالله همون دوشنبه سه‌شنبه بشم اگر حیاتی باشه و توفیق باشه میایم خدمتتون. والحمدلله.